بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث فقه معاصر و بحثی است که مقام معظم رهبری در فرمایشاتشون اشاره کردند و مطالبی رو بیان فرمودند. در سال 1403 ایشون یه سخنرانی داشتند برای خانم‌ها و مطالبی رو بیان فرمودند، من جمله این مطلب ایشون این بود که بنده معتقدم بسیاری از مسائل زنانه که موضوعش زنان هستند و مردها درست تشخیص نمیدهند، خانومها باید از مجتهد زن تقلید کنند. این فرمایشی بود که عین فرمایش مقام معظم رهبری بود که خب در مجامع علمی مورد بحث واقع شد. بعضی ها انتقاد کردند، بعضی ها تحسین کردند. بالاخره مورد بحثی که آیا اجتهاد زنان و مرجعیت زنان برای زنها یا برای مردها، اصلا کلیتاً مرجعیت زنان جایزه، جایز نیست؟ در مسائل اختصاصی به زنان آیا مرجعیت زنان برای زنان این چطوره؟ این فرمایش مقام معظم رهبری خب این بحث رو می طلبید که ما فرمایشات ایشون رو بیشتر توجه کنیم و بحث کنیم، ببینیم که این از نظر علمی چگونه است، قابل قبول یا اینکه نه نمیتونیم بپذیریم. برای روشن شدن این بحث و ورود در این بحث، خب این نکته لازم است که انسان یا مجتهد است و یا مقلد است و یا محتاط است. انسان خودش یا باید مجتهد بشه، از خودش تقلید بکنه و نظریات خودش رو عمل کنه. خب اگر به درجه اجتهاد رسید و مجتهد شد، وظیفش این است که از خودش تقلید کنه، چون رجوع الجاهل الی العالم معناش این است که اگه جاهلی به عالم رجوع کن، اما اگر عالمی دیگه معنا نداره که به جاهل رجوع بکنی. دیگران رو جاهل میدونی، خودت رو عالم میدونی. خب شما نمیتونی به دیگری مراجعه بکنی. ادله تقلید که رجوع الجاهل الی العالم و امثال این هاست، حالا ادله نقلیه، ادله عقلیه، بنای عقلا، رجوع متخصص، تمام اینها این بحث مطرحه که از مجتهد تقلید کردن. خب این بحث از نظر علمی زوایایی داره و جزئیاتی داره که باید مورد توجه قرار بگیره. مشهور علما نظرشون این است که مرجع تقلید باید رجولیت داشته باشه، مرد باشه. مشهور این رو میگن. حالا این مشهوری که عرض میکنیم در قدما اصلا این بحث مطرح نشده، صورت مسلم این رو گفتن مرجع باید مرد باشه، ولی از زمان شهید ثانی، همین شرح لمعه‌ای که خوندید شما، شهید اول یه جمله‌ای داره که قضا و قاضی باید مجتهد باشه و شرایط افتاء رو داشته باشه. شهید اول این مطلب رو به نحو اجمال بیان می کنند که شرایط افتاء رو قاضی باید داشته باشه، مجتهد باشه. شهید ثانی در شرحش اضافه می کنند که شرایط الافتاء یکیش بلوغ است، یکیش عقل است، یکیش رجولیت است، یکیش بصر است، مثلا که چشم داشته باشه. شرایطی رو ذکر میکنن که حالا این شرایط باید ببینیم درسته یا نه. شهید ثانی تقریبا تو این کلماتی که ما دیدیم اولین شخصی است که به این مسئله عرض کنم بر این که توجه میده، ولی شهید اول میگه شرایط الافتاء، ولی شهید ثانی شرایط افتاء رو توضیح میده، ذکر میکنه، یکیش رجولیت رو ذکر میکنه.
استاد یا ذهن بنده خرابتون رجولیت این مقدار هم از وجه رو بودن، یه خود ذهن میبرم یه جاهای دیگه میکنه. حالا بنده خود یه مدتی
بله، حالا اینا عبارت علما اینه که بر رجولیه، حالا شما ذهنتون کجا میره من نمیدانم. اما ضرورت این بحث، خب شما توجه دارید که جامعه ما بر دو قسمت، یا خانوم ها اکثریتن یا اینکه لااقل نصف جامعه ما خانوم ها هستند، این قابل تردید نیست. بالاخره جامعه نسوان یک جمعیت کثیری از جامعه رو تشکیل میدن که اینها عرض کنم بر اینکه بالاخره عقایدی دارن، مطالبی دارن، مطالباتی دارن، زن زندگی آزادی و بساط و این حرفا که حالا همش گاهی مطرح میشه، این خواسته ها و مطالباتی است که زنها دارند. شما بزرگواران باید در این رابطه به یک نتایجی برسید، یعنی دلایلی رو داشته باشید که این رو روشن کنید که آیا زنان با مردها چه فرقی دارن؟ اگر یک متخصص طبیبی خانوم بود و اعلم در علم پزشکی بود، شما مریض شدید خدای نکرده، به آیا طبیب زن مراجعه می کنید؟ میگن این خانوم اعلم در این علم، تخصصش و این اطلاعاتش بیشتره و استاد تمام این، فرض کنید بر این که دکترهاست، این استاد میگیم استاد الفقها، ها استاد الاطباء، یه خانومی است خوشفکر دقیق متخصص. شما هم خدایی نکرده سرطانی گرفتید و میگید باید برم بلو متخصصی که بتونه اینو حلش بکنه، میگن این خانوم بهترین هست. چکار میکنید؟ وظیفه شرعیتون چیه؟ ولی به کی مراجعه میکنید؟ به متخصصی که بهترین تخصص رو داره، بهترین علم رو داره. حالا زن باشه مرد باشه فرق نمیکنه، وقتی اطلاعاتش و تخصصش بالاتر اعلمه به اون اعلم مراجعه میکنید. حالا مرد باشه زن باشه اصلا توجه ندارید، میگید من کسالتم باید حل بشه. لذاست که عقلای عالم در تمام دنیا این مسئله رو قبول دارن که رجوع به اعلم در هر علمی، در طب باشه در علوم دیگر باشه، به اعلم علما مراجعه میکنن و در این جهت جنسیت رو دخالت نمیدن که این مرد یا زنه. میگه اعلم اونی که علمش بیشتره، تخصصش بیشتره، اطلاعاتش بیشتره، تجربهش بیشتره. حالا زن باشه یا مرد بهش مراجعه میکنن و مشکلات رو بهش رجوع میدن و سعی میکنن که به او مراجعه کنن. خب حالا در علم فقه، در علم اصول، اگر یک خانومی، شما الان در این امتحانات و کنکور رو عرض کنم بر این که این چیزهایی که الان هست، گاهی میبینید که دخترها نمرات خیلی بیشتری از پسرها میارن، استعداد دیگه، استعداد و مغز و هوش و حافظه. گاهی یک دختری، یک خانمی استعدادش خیلی بالاست، قویه فهمش، درکش. من خودم گاهی در این پایان نامه ها و عرض کنم خدمتتون که امتحانات دکترایی که برای خانوم ها بوده و برای آقایون بوده، گاهی برخورد کردم به یه خانومی که واقعا ملا بود، واقعا باسواد بود، واقعا مجتهد بود و هر سؤالی ما می کردیم به بهترین وجه جواب می داد، که حتی اون رؤسای اون جامعت و زهرا و اینها آمدن نشستن به ما اعتراض که آقا شما دیگه چقدر سوال میکنید از این سوال حد و اندازه داره، سوالات مشکل، هی پشت سر هم ما هی سوال پیچ میکردیم و این خانوم جواب میداد. گفتم ولی من میخوام نمره 20 به این بدم، باید این سوالات رو از این بکنم، چون هر چی سوال میکنم میفهمم این علمیتش خیلی عالیه، لذا هی سوالات بیشتری. میگفت آقا شما دیگه نمره قبولی رو بهش بده تموم بشه. گفتم نه، این میخوام نمره بالا بهش بدم، باید سوالات رو هی اضافه کنم تا بتونیم نمره بالایی بهش بدیم. واقعا بعضی خانوم ها استعدادشون
بین مرجعیت و مشتهد بودن، چون ما این مطلب رو یه وقت من در مقاله در سر تبلیغات ما که حضرت صاحب درشون فرمان مرجع دیدم، از زبان شیرازی بزرگ نقل کرده بود که مرجعیت 20% فقاهت و علمیت، 80% زعامت و سیاست و مدیریت.
بله.
اینجا اگر ما انان کار رو بدیم به مرد زن، خدا میدانه از مثل جنگ جمل.
بله. حالا ببینید شرایط دیگه هم همینطور. بله.
از رحم علیه السلام زنان به که مراجعه میکردن.
بله. حالا اجازه بدید. پس بنابراین این که استعداد و حافظه و دقت یک کسی بیشتر از دیگری باشه، این به جنسیت ارتباطی نداره. ممکنه مرد باشه، ممکنه زن باشه، حافظش قوی باشه، استعدادش عالی باشه و بتونه این احکام رو بهتر استنباط بکنه. پس بنابراین ما فعلا در این بحث میخواییم اینو بگیم که ضرورت داره که این بحث مطرح بشه. مطرح شدنش ضرورت داره و روشن بشه این بحث که آیا از نظر اسلام این خود چه خصوصیتی برای مرد هست؟ آیا خصوصیتی هست؟ دلائلی هست؟ حالا ذکر میکنیم، دلائل دو طرف رو ذکر میکنیم، طرفداران دو طرف رو هم ذکر میکنیم که چه افرادی این نظریه رو پذیرفتن و چه افرادی هم این نظریه رو پذیرفتن. دلائلشون هم چیه؟ باید دلائلشون کاملا مورد بحث واقع بشه. فعلا ما در مقام قضاوت نیستیم، فعلا در مقام طرح این بحثیم. حالا قضاوت نمیخوایم بکنیم، قضاوت رو بذارید برای آخر بحث که نتیجه گیری بکنیم، اما فعلا میخوایم این مسئله طرح بشه که ضرورت داره این، عرض کنم بر این که بحث مطرح بشه.
هیچ قیدی نداشتن در اون بیانش.
حالا من عبارت ایشون رو خوندم برای شما دید. بله اعلم هستم مثلا. بله حالا اینم باید بحث بشه که در مسائل اختصاصی بانوان آیا این مسئله رو میتونیم مطرح بکنیم یا نه در کل مسائل میتونیم مطرح بکنیم. این قابل بحث، باید فرمایش مقام معظم رهبری راجع به مسائل اختصاصیه که مسائل اختصاصی خانوم ها رو خانوم ها میتونن از مجتهد خانوم تقلید بکنن و بلکه لازم است. یه جمله رو مقام معظم رهبری دارن، یعنی لازمه که خانوم ها در مسائل اختصاصی زنانه به مجتهد زن رجوع بکنن، نه اینکه جایز است. گاهی میگیم جایز است، گاهی میگیم نه لازمه اصلا. این در فرمایشات مقام معظم رهبری تعبیرشون این بود که عرض کنم بر این که بنده حتی معتقدم بسیاری از مسائل زنانه که موضوعش زنان هستند و مردها درست موضوع را تشخیص نمی دهند، خانوم ها باید این کلمه رو مقام معظم رهبری فرمودند، خانوم ها باید از مجتهد زن تقلید کنند. این باید هم تو کلام ایشون هست، یعنی لازمه که از مجتهد زن تقلید بکنند در مسائل اختصاصی. یعنی مثلا میخوان اینشون بگن ایشون اون خانوما اعلمن و وقتی اعلم شدن دیگه باید به اونها، زنها باید به اونها رجوع کنن در مسائل حیض، نفاس، استحاضه، اینکه زنها جنوب میشن، چه جوری جنوب میشن، جنابت اونها چگونه است، آیا بدون دخول هم جنابت برای اونها حاصل میشه، حاصل نمیشه. اینا یه چیزایی است که خود زنها بهتر میدونن، مردها درست نمیفهمن این رو. الان توی رساله ها ما یه بحث میشه که زنها بدون دخول آیا جنابت براشون حاصل میشه، حاصل مردها ما میگیم احتلام براشون حاصل میشه، برای زنها هم حاصل میشه، برای دخترها هم حاصل میشه، حاصل نمیشه، چه جوریه، شرایطش چیه. حالا مردها درست متوجه نمیشن ولی خود خانوم ها بهتر میدونن این مسائل رو تشخیص بدن. در هر صورت یه مسائلی هست که میتونیم بگیم که اونها درش متخصصن و در اون مسائل خانوم ها از اون خانوم بیان تقلید بکنن. اما این که در ما بین قدما شما میبینید این بحث مطرح نشده اصلا. تو کلمات قدمای اصحاب مرحوم شیخ طوسی و شیخ مفید و صدوق و کلینی و اینا این بحث خیلی مطرح نشده، بحث نکردن. خب این سوال مطرح میشه چرا اونها بحث نکردن؟ ظاهرش این است که در اون زمان این مسائل فراهم نبوده، یعنی زنها درس بخونند و مجتهد بشند و زمینه اجتهاد براشون فراهم بشه و اینها اصلا اون زمان اجتهاد هم خیلی اصلا مرسوم نبوده، فقط کلمات ائمه رو نقل میکردند و روایات ائمه رو اون اوائل اصلا که تو کتب علمای ما قدمای ما همون متن روایات رو نقل میکردن، میگفتن امام صادق علیه السلام چنین فرمودن، امام باقر چنین فرمودن، ائمه اینطور فرمودن، اجتهاد مرسوم نبوده. حالا بعد از گذشت زمان و تعارض روایات و اینها باعث شده که اجتهاد یک جانی بگیره و بالاخره بحثی بشه و اینها دخالت دارن، نقش دارن. جزاکم الله. خب این یک نکته. و خب الان الحمدلله این جامعه الزهرا و امثال اینها تشکیل شده و خانوم ها هم مشغول به بحث و درس و اینها هستن، اینها علمیت هایی دارند و ملا شدن، باسواد شدن، شاید دغدغه های مردها هم کمتر داشته باشن، مسائل اقتصادی خیلی قصه مثلا مسائل اقتصادی رو نمیخورن، فکرشون آماده تر گاهی هست و بهتر مسائل رو میفهمن و دقت میکنن و این عرض کنم بر این که میتونه زمینه‌ای باشه برای این بحث که این بحث بشه یه خانم ملاست، خیلی باسوادتر از مردهاست، این رو چه بکنیم؟ این از خودش تقلید بکنه بازم یا بیاد از یک مجتهدی که سطحش پایین‌تر از خودشه بیاد از او تقلید بکنه؟ خودش میفهمه که این داره اشتباه میکنه، من از او باسوادترم، بهتر میفهمم، بیاد به او رجوع بکنه. در اینجا عرض کنم بر این که خب علما این بحث رو در کتاب اجتهاد و تقلید آمدن بحث کردن. کتاب اجتهاد و تقلید رو اگر شما مراجعه بکنید این بحث در اونجا هم هست، در کتاب جهاد هم هست، در کتاب قضا هم هست، یعنی در سه جا شما این بحث رو میبینید. یکی بحث جهاده که از زنها جهاد مثلا برداشته شده، دلایلش چیه؟ یه بحث قضاست که قضاوت زنها چگونه است، آیا دلیلی داریم که زن نمیتونه قاضی باشه یا دلیلی نداریم. یک بحث اجتهاد و تقلیده که شرایط افتا و مرجعیت و اینها، آیا رجولیت شرط هست یا نه. مرحوم محقق خویی در کتاب تنقیحشون این بحث رو مطرح کردن، آیت الله مرتضوی لنگرودی هم در کتاب الدرر و نزیدشون که در اجتهاد و تقلید هست ایشون هم این بحث رو مستوفا بحث کردن. خب رساله های مقالاتی در این رابطه وجود داره، علمای زیادی یه مقالاتی دارن که رساله هایی نوشته شده، پایان نامه هایی نوشته شده، اما در عین حال به نظر ما این بحث ناقصه، یعنی کامل بحث نشده، مباحثی به صورت متفرقه آیون نوشتند و بحث کردند، ولی باز هم نیاز هست که یه مقداری بیشتر بحث بشه. یه سوال در اینجا مطرحه، که این بحث رو اگر شما دیده باشید در کفایه، در بحث اجتهاد و تقلید مرحوم آخوند بحث میکنه. خب این بحث اصولیه یا بحث فقهیه؟ شما نظر مبارکتون چیه؟ شرائط الافتاء، الرجولیه، البلوغ، این یه بحث اصولیه یا یک بحث فقهیه؟ بحث اصولی بحثی است که نتیجهش در طریق استنباط احکام واقع میشه، خودش استنباط حکم نیست، مستقیما استنباط حکم درش نیست. بحث اصولی استنباط حکم درش نیست، ولی در طریق استنباط احکام. مثلا شما بحث میکنید خبر الواحده چی؟ حجتون. خبر الواحده حجتون، الاستصحاب حجتون، این بحث اصولیه. خب این یقع و فی طریق الاستنباط، یقع و فی طریق الاستنباط یعنی چی؟ یعنی شما خبر واحد رو نگاه میکنید، اگر حجته بهش عمل میکنید، فتوا میدید، میگید صلات واجبه، نماز صبح دو رکعته طبق این روایت. خب این طبق این روایت ولی در اصول ثابت شده خبر الواحد حجتون. بعد شما این خبر الواحد حجتون رو به دست آوردید، میایید تو فقه روایت رو از امام صادق علیه السلام با سند معتبر پیدا میکنید، بعد فتوا میدید، میگید بله نماز صبح دو رکعته، این میشید فقیه. ولی با اون مقدمه‌ای که در اصول براتون ثابت شده که خبر واحد حجته، اگه گفتید خبر واحد حجت نیست، میگید نه من این خبر رو قبول ندارم، خبر واحده، من خبر متواتر رو قبول دارم، خبر مستفیض رو قبول دارم، خبری که دارای فلان شرایط رو باشه، عادل باید باشه، امامی باشه، چنین باشه شرایطش رو. در هر صورت اصول ما یقع و فی طریق استنباط. ولی
تمام کسانی که اصول نمشتن در اصل اصول الفقه هست، اصول الفقه مصفح اصلا خواهی فقه هم میکنه.
بله. خب حالا از شما سوال میکنیم، شما که میفرمایید اصول الفقه پایه فقه، ما یقع و فی طریق الاستنباط، این سوال که آیا رجولیت شرط برای افتاء هست، برای مرجعیت هست، آیا این مسئلتون اصولیه است؟ یعنی ما یقع و فی طریق الاستنباط یا خود استنباطه؟ آمدن گفتن خب این مسئله مسئله اصولی نیست، مسئله فقهیه، فعل مکلفه، تقلید فعل مکلفه، افتاء فعل مکلفه، این مسئله فقهیست. ولو این که قواعد کلیه ایست در اصول بحث میشه، اشکالی نداره. گاهی مثلا قاعده لا ضرر رو شما در کفایه هم میخونید. قاعده لا ضرر قاعده فقهیه است، ولی خب قاعده لا حرج لا ضرر فقهه، ولی خب در اصول هم چون یه قاعده کلیه است بحث میشه، این منافاتی نداره. این بحث جز قواعد فقهیه باشه، جز فقه باشه، ولی خب به یه مناسبت هایی در اصول هم ازش بحث شده باشه.
مسئله خودش موضوعیت و اصول داره و طریقیت فقه داره. اصول بس موضوعیتش مسئله نه طریقیت.
ببینید در فقه اون چیزی که به عمل مکلف مربوطه، مثل صلات، مثل زکات، مثل خمس، مثل حج، به عمل مکلف مربوط میشه. طهارت، نجاست، اینا هم به عمل مکلف. موضوعه فعل و مکلفینا، غایته الفوز به علیینا. موضوع فقه چیه؟ فعل مکلفه. خب این فعل مکلف موضوع فقهه. آیا این مسئله افتا و مرجعیت این مربوط میشه به موضوع علم فقه، یعنی فعل مکلف، یا اینکه نه فعل مکلف، این افتا فعلون، این مرجعیت فعلون، این افتا فعلون من افعال المکلفین، یا اینکه این حرامه بر شما افتا دادن، فتوا دادن؟ نه، واجبه بر شما فتوا دادن، جایزه بر شما فتوا دادن. خب این فعل مکلف میشه. از این جهت میشه بحث فقهی. خب در بحث اجتهاد و تقلید در اصول به یه مناسبت‌هایی هم ذکر میشه، لذا علما آمدن گفتن این بحث بحث فقهیه، ولو بعضی ها در اصول آمدن ازش بحث کردن. خب ما فعلا بحثمون در مرجعیت زنان و افتاء زنانه. باید ببینید محل نزاع کجاست. اولا خانوم ها اگر مجتهد شدند واقعا و فتوا میدن و خودشون رو اعلم میدونند در اون مسئله، آیا میتونن تقلید کنن یا نمیتونن تقلید کنن؟ یه سؤاله. خودشون برای خودشون در یه مسئله مجتهد شدن، خودشون اعلم از دیگران میدونن، آیا از خودشون باید تقلید کنن، یعنی یا به مجتهد دیگه ای رجوع کنن؟ اینو همه علما قبول کردن، هیچ کس اختلافی نداره. همه میگن اگر یک خانومی مجتهد شد در یه مسائلی و خودش رو در اون مسئله مجتهد و اعلم دانست، جایز نیست که از دیگری تقلید بکنه، باید از خودش تقلید کنه، مرجع خودش هست، در این کسی بحث نداره. لا بأس علیها اذا کانت مجتهدتن ان یعمل به فتوا نفسها اذ یستحیل و ارجاع العالم الى غیر العالم. بزرگترین کسی که مخالف با مرجعیت زن هاست این عبارتشه. میگه ولو من میگم مرجع تقلید نمیتونه بشه خانوم ها، ولی برای خودش مسلم فتوای خودش حجت، و حتی نمیتونه، محال است که بگیم تو برو به غیر عالم رجوع کن، به عالم، به اعلم بگیم تو برو به غیر اعلم رجوع کن، تو اونو جاهل میدونی، میگه این اجنا اشتباه کردن، من فتوام غیر از اینه، من با ادله اثبات میکنم که نظرم اینه و درسته. نمیتونه به غیر رجوع کنه. علم داره که حجیت علم چیه؟ ذاتیت اون، برای من علم حاصل شده، یه خانومیست براش علم حاصل شده در یه مسئله ای، این نمیتونه به غیر رجوع کنه. شما نمیتونی بهش بگی چون شما خانومی نمیتونی باید از یه کسی دیگه تقلید کنی. نه، همه علما قبول دارن که خانوم وقتی مجتهد شد و خودش رو اعلم دانست در اون مسئله، نمیتواند به دیگری مراجعه بکنه، از یستحیل و ارجاع العالم الى غیر العالم. پس بنابراین ما نقطه ابهام بحث رجوع دیگرانه، دیگران به این خانوم میتونن رجوع کنن یا نه، و الا خودش بحث نیست، خودش به خودش باید رجوع کنه اگر مجتهد هست و به این نتیجه رسیده، در اون بحثی نداریم. حالا بحث در دو تا جایگاه هست، یکی این که در کلیت مسائل میشه به خانم رجوع کرد مجتهد و مرجع تقلید بشه در تمام مسائل، مرجع تقلید کله، یا اینکه نه در مسائل اختصاصی مثل حیض و نفاس و استحاضه و جنابت زنان و امثال اینهایی که یه نوع اختصاصی به خانوم ها داره و اونها آگاهی بیشتری به اون موضوع دارن، در اون مسائل بگیم اینها مرجع بشوند. این دو جایگاه باید مورد بحث قرار بگیره.
آیا زنان میتونن مراجعه، مردان هم میتونن؟ زنان مراجعه کردنش همون حق حضرت آقا میشه، ولی مردان هم آیا به مرجع زن میتونن؟
نه دیگه، اگر شما گفت نظرتون این شد که در مسائل زنانه اینها میتونن، خب دیگه زنها باش مرا، مرد که حیض نمیشه که، مرد که استحاضه نداره که. آها، حالا اونم باز بله قابل بحثه که در غیر مسائل زنانه بله. بله دیگه، بله همین، اگر علم شد. حالا در غیر مسائل زنانه آیا در اونجا چه میفرمایید؟ حالا مسئله زنانه هم نیست، ولی در غیر مسائل زنانه هم اگر اعلم شد، این وقت این بحث دیگه که آیا در مطلق مسائل آیا خانوم ها میتونن مرجع تقلید باشن برای مردها و زنها، یا اینکه نه فقط مرجعیتش برای زنانه اونم در مسائل خاص. بله حالا بله مرد قرار داده. بله حالا بحث میکنیم. یه نکته ای در اینجا فعلا قابل بحثه و اون این است که اگر دلائلی نداشتیم، یعنی دلائل قائلین به این که باید حتما مرد باشه شما رو قانع نکرد، دلائلی که میگوین نه زنها میتونن مرجع تقلید بشن اینم شما رو قانع نکرد، اصل اولی چیه در اینجا؟ الاصل و الحجیه یا الاصل عدم الحجیه؟ در اینجا اصل اولی، مثلا شما میگید کل شیء لک چی؟ طاهر، نمیدونم پاکه، نمیدونم نجسه، اصل اولی چیه؟ طهارته. اینجا هم حالا نمیدونیم خانم میتونه مرجع تقلید بشه یا نمیتونه، اصل اولی چیه؟ الحجیه یا اصل اولی عدم الحجیه؟ اصل عدم حجیته، یعنی اگر ما دلائلمون قانع کننده نبود، چه برای دو طرف، چه اثبات بکنیم چه نفی بکنیم، دلائل کافی نبود، نداشتیم آیات، روایات، دلائل عقلی، نتونستیم مسئله رو اثبات بکنیم، الاصل عدم الحجیه، الشک فی الحجیه یساوق عدم الحجیه، شک در حجیت که داریم اصل عدم حجیته. برای این اصل عدم حجیت دلائلی ذکر میشه، یکیش این است استصحاب عدم ازلی، یعنی این خانوم ها قبل از این که متولد بشن قولشون قولی نبوده که حجیت باشه، میگن سالبه به انتفاع موضوع، استصحاب عدم ازلی میکنیم، پس بنابراین حجیت نبوده، الانم حجیت نیست، که مقام معظم رهبری میفرماید این استصحاب عدم ازلی رو من قبول ندارم، این استصحاب عدم ازلی حجیت نداره، عقلا این رو قبول ندارن. حالا عبارات مقام معظم رهبری رو نقل میکنیم در این بحث. پس بنابراین اصل کلی چیه؟ اینکه هر چیزی که شک در حجیتش داشته باشیم اصل عدم حجیتشه، مگر اینکه حجیتش برای ما چی بشه؟ ثابت بشه. حالا فعلا این اصل اولی رو باید بحث کنیم، بعد بیاییم در دلایلی که در اینجا ذکر کردن، ببینیم دلایل کافی هست برای اثبات رجولیت یا دلایل کافی نیست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.